اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السابع و العشرون، باب 27 این کتاب، فی معرفت الانبیا، در شناخت انبیاست. قال الصادق علیه السلام: ان الله عز و جل مکن انبیاءه من خزائن لطفه و کرمه و رحمته. امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند انبیاءشو از خزائن لطف و کرم و رحمت خودش تمکن داد و خداوند انبیاءشو از خزائن لطف و کرم و رحمت خودش تمکن داد و علمهم من مخزون علمهی و از اون علم مخزونش به اونها تعلیم کرد. توی دعای عرفه داریم که شما به خدای تعالی عرضه می‌دارین که الهی علمنی من علمک المخزون، خدای از اون علم مخزونت به من تعلیم کن. علم مخزون یعنی علمی که در خزانه خداست. اون علم مخزون، اون جوهر و حقیقت علمه که هیچ انتهایی نداره، دریا و اقیانوس لایتناهای علم الهیه. اینجا می‌فرماید علمهم من مخزون علمه، انبیا رو از اون علم تعلیم کرد. و افردهم من جمیع الخلائق لنفسه، از بین همه خلائق اینا رو برای خودش انتخاب کرد. فلا یشبه احوالهم و اخلاقهم احدا من الخلائق اجمعین، احوال و اخلاق انبیا شبیه به احدی از خلائق نیست. اینا برگزیدگان عالم خلقتن، اینا تافته های جدا بافتن، اینا کسایی هستند که خدا تربیتشون کرده. از یکی از راه‌های دست پیدا کردن به دریای عظیمی از معارف قرآن کریم، بررسی کردن حالات انبیاست در قرآن. ما یه زمانی همینجا توفیق داشتیم بحث ادب انبیا رو خوندیم. اگه خاطرتون باشه بعضی بزرگوارا اونجا تشریف داشتن، دیدن بعضی از لطایفی رو که از آیات قرآن کریم علامه طباطبایی استخراج میکرد در مورد حالات انبیا و کلمات اونها. لذا اینجا میفرماید که احوال این، حالاتشون و اخلاقشون شبیه به هیچ کس نیست. از جعلا، شما اصلا نمیبینید کسی رو که این حرف از دهنش بیرون بیاد که بعد از طی کردن همه مقامات عرض به حضور شما که توحید و ولایت و امامت و پشت سر گذاشتن امتحانات سنگینی که هیچ کس نمیتونه این امتحانات رو پشت سر بذاره، آخر عمرش یه گوشهی بشینه بگه که رب به وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من بت پرست نشم. خیلی این حرف بزرگیه. ابراهیم میگه خدای من بت پرست نشم. کسی دیده همچین دعایی بکنه؟ و اینقدر این دعا بلنده که برای ما اصلا قابل ادراک نیست. ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. من میخواستم اینکه اینو بفهمونم، میگفتم مثل اینه که شما آقای بهجت رو یه جا ببینید در حال مناجات، بعد با خودتون بگید که خب این مرد بزرگ داره با خدا چی میگه، حتما داره مقامات عالی از خدا طلب میکنه دیگه. بعد برین گوش بدیم ببینید آقای بهجت داره میگه که خدای من قمارباز نشم. مثال دارم میزنم، نه که آقای بهجت اینو فرموده، میخوام یه مثالی بزنم که مسئله روشن بشه. اون وقت شما چی فکر میکنید؟ میگه آخه آقای بزرگوار اینم شد دعا، خدای من قمارباز نشم. آقای بهجت کجا، قماربازی کجا؟ حالا بنده عرض میکنم شما حضرت ابراهیم رو مثال بزنید بت پرستی. حضرت ابراهیم رو بت پرستی دورتره یا آقای بهجت قماربازی؟ دورترین صفات رذیله از انبیا بت پرستی دیگه. اصلا انبیا مأمور مبارزه با بت پرستی هستند. اون وقت این پیغمبر بزرگ خدا که بعد از رسول خدا بزرگترین پیغمبر خداست، میگه خدای من بت پرست نشم. این یعنی چی؟ یعنی ابراهیم، من اینو در محضر یه عالم بزرگی گفتم، ایشون، من یه فقیهی بودم که خودم فقیه نبودم، حامل فقه بودم فقط، اون آقا فقیه بود. ایشون فرمود که برای اینکه حضرت ابراهیم نفس رو میشناسه، برای اینکه حضرت ابراهیم نفس رو میشناسه، نفس رو میشناسه، میدونه که نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ اگر این نفس الان مهاره، خدا مهارش کرده. برای همینه که میگه که با چشم مذمت به کسی نگاه نکن. شما چه میدونید ما خیلی از گناهانو انجام نمیدیم، کی ما رو مهار کرده؟ به همون دلیلی که خیلی از گناهانو انجام میدیم. خیلی از گناهانو ما سه تا دسته کار داریم دیگه. ما یه سری از گناهانو اصلا انجام نمیدیم. ما شراب میخوریم، قماربازی میکنیم، این کارا رو که نمیکنیم. ما خیلی از گناهانو انجام نمیدیم. بله، شاید تو اون گناهانی که انجام نمیدیم یه دستشون هست که هیچ میلی بهش نداریم، یه دستشون هست که اصلا متنفریم ازش، یه دستشون هم هست که شاید میل انجام دادنشو داریم ولی خودمون رو کنترل میکنیم انجام نمیدیم. این یه سری امور. یه سری از گناهان هم هست که انجام میدیم ولی میتونیم یه کمی اگه مجاهده کنیم جلوی خودمون رو بگیریم. بالاخره میتونیم اگه مجاهده کنیم غیبت مسلمان نکنیم. میتونیم. میگم نه والا نمیتونیم. حالا یه مثال دیگه میتونیم. یه دسته از گناهان هم هست که ما مرتکب میشیم. ما که میگم من خودم طرفدارای خودم میگم. شما که منزهی. منو طرفدارم. ما یه سری گناهان طرفدارای ما هر شاید که ابلیس و شیاطین و جن و ما یه سری گناهانو مرتکب میشیم که اصلا نمیتونیم مرتکب نشیم. هر چی به خودمون فشار میاریم که این گناهو ازش نجات پیدا بکنیم نمیشه. همین خودش با عبرت نیست حسین رحیمی که تو با خودت بشینی فکر کنی که به خودت بگی که اگر تو نمیتونی از این گناه دست بکشی و اگه از اون گناه دست کشیدی یا اون یکی گناه هرگز مرتکب نشدی، تو نبودی که مرتکب نشدی، تو همینی هستی که مرتکب میشی. اگه تویی بسم الله از این یکی دست بکش. چرا این نمیتونی اونو میتونی؟ این دیگه جا برای انسان نمیذاره به کسی با نگاه ملامت نگاه کنه. اون وقت من چون نفس رو نمیشناسم، چون پیچش و خم نفس رو نمیشناسم، لذا من وضعیتم اینطوریه که شما میبینی. اما ابراهیم چی؟ ابراهیم همه پیچ و خم زیر و روی نفس رو میشناسه. چون ابراهیم نفس رو میشناسه میگه خدای من بت پرست باشه. حالا من صبح اینو عرض کردم، بعضی بزرگوارا شاید باشن تکراریه، ولی حالا این یه تکراریه که آدم دوست داره تا آخر عمر تکرار کنه. من با خودم فکر میکردم که داستان جناب هور، من اول فکر میکردم که داستان جناب هور شبیه به داستان سحره فرعونه، بعد دیدم که نه، در یه جهتی شبیه ولی در یه جهتی شبیه نیست. چون بالاخره جناب هور یه مدتی فکر میکرده، یه مدتی، حالا ولی که این مدت مثلا یه شبانه روز بوده یه نصف روز بوده، بالاخره فکر داشته میکرده، پریشان احوال بوده. چون بهش میگن که مثلا بهش میگن اون طرف وقتی در اون لحظات آخر باش حرف میزنه میگه که به خدا قسم اگه به من گفته بودن که شجاع‌ترین فرد این سپاه کیه تو رو نشون میدادم، ولی تو الان یه حالتی داری که من تعجب میکنم از این حالت تو. این چه حالتیه که تو داری؟ گفت من بین بهشت و جهنم مخیرم که بهشت رو انتخاب کنم یا جهنم رو. بعد البته من تو نقدها شنیدم، حالا تحقیقاتی ندارم، از بعضی از منبریایی که اهل تحقیقن اینو شنیدم که موقعی که می‌خواست به امام حسین ملحق بشه شمشیرشو کشید، حمله کرد به طرف سپاه امام حسین، چون راه از این طرف بسته بود، کسی نمیتونست، از اون طرف راه باز بود، هر کی از امام حسین جدا میشه، ولی از این طرف راه الحاق بسته بود. حمله کرد به طرف سپاه امام حسین، حضرت هم دستور داد گفت کسی کاری به این نداشته باشه. بعد یواش یواش وقتی اومد جلو، اول شمشیرش رفت توی غلاف، بعد سرش افتاد پایین، بعد از اسب پیاده شد. حالا مقصود این که هور یه مدتی رو به تفکر اختصاص داد. اما سحره فرعون چی؟ سحره فرعون فکر کردن، یعنی مثلا یه ساعت نشستن فکر کردن ببینن اینا بر حقن یا موسی؟ مثلا اینا نبود، اینا از اون طرف نخها و تناپاشون رو انداختن، از این ورم جناب موسی عصا رو انداخت، بلا فاصله اینا زیر و رو شدن. یعنی اصلا فرصت تفکر نداشتن، یا اینکه مثلا محاسبه کنن، بررسی کنن صحنه رو، بلا فاصله گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم. انبیا اینو میفهمن، لذا جناب ابراهیم میگه خدایا من بت پرست نشم. جناب شعیب میگه که من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. هرگز من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. یعنی چی الا ان یشاء الله؟ یعنی من تا این لحظه میتونم بگم من هرگز بت پرست نمیشم. حالات انبیا اینطوری بود. پیغمبر خدا در نیمه های شب به خدای تعالی التماس میکرده، میگفته رب لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا، خدایا یه لحظه منو به حال خودم واگذار نکن. بعد وقتی ام سلمه تعجب میکنه، ازشون سوال میکنه آخه این چه دعای شما میکنی، حضرت میفرماید که یا ام سلمه و ما تؤمنونی، چه چیزی به من ایمنی میده؟ اینجا حضرت میفرماید که فلا یشبه احوالهم و اخلاقهم احدا من الخلائق، احدی از خلائق شبیه به انبیا نیست در حالات و احوال اینها. از جعلهم وسائل سائر الخلق الی، خداوند اینا رو تربیت کرده ولی تربیت سایر بندگان رو به اینا سپرده. اینا مربیان جامعه بشر هم. نه خیر، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. انبیا برای اینکه نبی بشن مجاهده نکردن، ولی بعد از اینکه نبی شدن خون دل کشیدن تا اینا حفظش کنن. بله، ببینید شما الان که تاریخی گذشته، وقتی به تاریخ گذشته نگاه میکنید پرونده آدم ها برای شما روشنه دیگه، درسته؟ یعنی مثلا پرونده شم رو شما الان وقتی که بررسی میکنید و پرونده امام حسین رو بررسی میکنید، این پرونده برای شما روشنه، درسته؟ یعنی شما الان حکم به چی میدی؟ به سعادت امام حسین میدین و به شقاوت شمر. آیا این که شما دارید از آینده به گذشته نگاه میکنید، این نگاه شما از آینده به گذشته اجباری در عمل امام حسین یا عمل شمر ایجاد میکنه یا نه؟ هیچ اجباری ایجاد نمیکنه، یه انتخاب بوده. امام حسین یه انتخابی کرده، شمر هم یه انتخاب کرده. شمریت رو انتخاب کرده، امام حسین حسینی بودن رو انتخاب کرده. تا اینجا درسته؟ قبول داری؟ هر جایش که من این چیزی گفتم که قبول نداشتیم بفهمید. حالا ما نسبت به حال فعلی اشخاص دیگه اینجوری حکم نمی کنیم. چرا؟ چون شما الان میگی که خب درسته، شمر پروندش مختومه شد، امام حسین هم پروندش مختومه شد، اما حسین رحیمی هنوز پروندهش مختومه نشده. لذا ما نمیتونیم راجب رحیمی حکم ثابتی صادر کنیم. بگیم مثلا خوش به حال رحیمی که سعادتمنده، یا بگیم بد به حالش که شقیه. شما هیچ کدوم از این احکام رو نمیتونید صادر کنید، چون پرونده من بسته نشده. برای کی بسته نشده؟ برای شما، برای شمایی که در قید زمان گرفتاری. شما به گذشته میتونی نگاه کنی راجب آدمو حکم کنی، ولی به حال و آینده نمیتونی نگاه کنی راجب آدم ها حکم کنی. اگه یه کسی راجب آینده حکم کنه شما محکومش میکنی، درست هم هست. اگه یه کسی راجب حال فعلی افراد حکمی میخواد از آینده بده، مثلا حال فعلی منو ببینه بگه 100% این شقیه، شما محکومش میتونی بکنی، بگی تو از کجا میدونی؟ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. تا اینجا که گفتم قبوله؟ حالا خدای تعالی نسبت به حال و گذشته و آینده یکسان حالتش. در نزد خدای تعالی نه صباح وجود داره نه مساء، نه صبح وجود داره نه غروب، نه آینده وجود داره نه گذشته. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. برای اون تاریخ بشریت تمام شده است، لازم نیست که بساط تاریخ رو باز کنه بعد بگه آدم ها بیاین امتحان بدین ببینم من مقام امام حسین رو به کدومتون میتونم بدم، مقام ابوذر رو به کی میتونم بدم، اون قبل از اینکه آدما وارد این مسیر مسابقه بشن و انتخاب‌های خودشونو بکنن و در برآیند این انتخاب‌ها ابوذر بشن یا سلمان بشن یا امام حسین بشن یا پیغمبر خدا بشن، برآیند همه انتخاب‌ها رو میدانه، مثل شما که برآیند انتخاب‌های گذشتگان رو میدانید و علم شما هیچ تأثیری در عمل کرده اونا نداره. اون فقط تنها کاری که کرده به این انتخاب ها وجود داده. یعنی چی؟ ولی انتخاب رو شما کردی، منتها برای من و شما پرده افتاده روی این عالم. چون برای ما پرده افتاده، شما دوست داری جای من باشید، من دوست دارم جای شما باشید. شما میگی کاش بچه این بچه من بود، من میگم کاش بچه شما بچه من بود. من بیوگرافی فرزند شما رو میپسندم، میگم کاش این بچه من اینجوری بود. ولی من دارم فقط از یک سو، از یک جنبه به این صحنه نگاه میکنم. حالا میخوام الان بعد از این مقدمات فرمایش شما رو جواب بدم، چون این سوال شما جواب پیچیده‌ای داره. جوابش اینه که با این مقدمات اینه، جواب اینه که برای خدای تعالی آینده و گذشته یکیه. حالا اون کسی که احتیاج نداره به این که آدم ها تا آخر مسیرشونو برن تا ببینه شایستگی این مقامو دارن یا ندارن، مقامات رو هم انسان ها خودشون انتخاب میکنن. یعنی پرده ها اگه بره کنار، شما متوجه میشی که خودتون همین که الان هستین رو انتخاب کرد. اون چون همه این امور رو میدونه، لذا مقام پیامبری رو به کسی میده که اون شخص شایسته دریافت این مقام. شما ممکنه الان اشکال کنی بگی خب حضرت ابراهیم که هنوز سفر زندگیشو طی نکرده که شایسته این مقامات باشه. خدای تعالی نمونه های ارائه میکنه برای اینکه سوال جواب داده بشه. میگه ببین، شما خیال نکن که ما چون پرده از مقابل چشم ابراهیم برداشتیم، ملکوتو بهش نشون دادیم، آیاتمونو بهش نشون دادیم، ابراهیم شد ابراهیم. ما یه نفر دیگه هم هست که اونم آیاتمونو بهش نشون دادیم ولی شد بلعم باور. قرآن کریم بلعم باور رو به عنوان کسی معرفی میکنی، خدای تعالی میگه ما آیاتمونو بهش ارائه دادیم، شد بلعم باور. ولی بلعم باورش وقت پیغمبر نبود، چون خدای تعالی میدانست که این شایسته مقام پیامبری نیست. این سوال یه جواب خیلی عمیق دیگه هم داره، الان از بیانش من معذورم چون نه توان علمی شو دارم که الان این جوابو بگم، نه اینکه فرصت و وضعیت جمع اقتضا میکنه. جواب کامل ترش در مبحث اعیان ثابت است. یعنی فقط جواب کامل این بحث و مسئله اعیان ثابته روشن میکنه. اگر کسی به این مبحثی که عرفای بزرگوار عرض شود که اسلام مطرح کردن به نام بحث اعیان ثابته مراجعه بکنه، البته من به زبان ساده مغزشو گفتم برای شما، ولی اون حالا مفصلتر و علمیتر مطلب رو بیان کرده. به همین خاطر بله، پیغمبر خدا از اول پیغمبر خداست، ولی اگر که در یک فضای فرضی پرده از روی همه حقایق عالم بردارن، شما رو مخیر بکنن به انتخاب، شما همین که هستی الان انتخاب میکنی. اگر شما الان این چیزی که هستی ازش راضی نیستی، چون شما از حقایق عالم خبر نداری اینطوری. اگر شما بدونین که این مسیری که ازش دارین میرین جلو، یه نقطه‌ای تو این مسیر است که باید چاقو برداری سر فرزندتون رو ببری، شما هرگز انتخاب نمی‌کنید. فرض کنیم که پرده‌ها بره کنار، به شما بگن مقام ابراهیم رو بهت میدیم به شرطی که سر فرزندت رو ببری، شما قبول نمی‌کنید. بگی نه، اون مقام ابراهیم رو خواستیم، نه سربریدن اسماعیل رو خواستیم، نه مقام امام حسین رو خواستیم، نه اسارت زن و فرزند رو در کربلا خواستیم، ما نیستیم. ما تا جایی با اسلام هستیم که خیلی عرصیات که هم پیچیده نشه دیگه، اون که بخواد قماربازی کنه، ما قمارباز نیستیم. ما به یه زندگی ساده و آرام، حالا مثلا اگه 100,000 تومان یه 1,000,000 تومان اینا هم لازم شد پول بدیم، اونم شاید باشیم شاید هم نباشیم، حالا مثلا اگه قرار شد جبهه هم بریم باشی هستیم مثلا، حالا بعضی بیشتر بیشتر، بعضی ممکنه بگه حاضریم مثلا سر جانمون هم فدای اسلام بکنیم، اما اینکه من سر فرزندمون به دست خودم ببرم ما نیستیم. اونی که همه چیزو میبخشه اون حسینو در کربلا است. چه خوش آن قمار بازی که به باخت هر چه بودش. اینا شد دیگه من نمیدونم دیگه. بالاخره اینا دما با هم فرق داره. ظرفیتی که خودش خواسته از خدا. هر کسی آنچه که هست و به زبان استعداد خواسته. آسمان خواسته آسمان باشه. زمین خواسته زمین باشه. به زبان استعداد. یسأله من فی السماوات و من فی الارض. دیگه آخه ما که مثلا به این که امام حسین کشته که نگاه نمی کنیم. اگه بفهمیم چی می خورده، چی می پوشیده، کجا زندگی می کرده، یزید که هیچی، یک هزارم اون چیزی که یزید داشت داره اگه به من بدم، من حاضرم 10 تا امام حسین رو بکشم. امام حسین این نیست که معلوم بشه من یزیدم. دلیلش هم همین چیز اموریست که شما در دنیا می بینید دیگه. بالاخره دنیا همینی که شما داری میبینی، دنیا اینه که میبینی، یکی صدام یکی امام خمینیه، دنیا همینی که میبینی. اون چی که آدم میفهمه فرق داره با اون که عمل میکنه. شهوت و غضب بر انسان حاکمه. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. مگر انسان همیشه به علم خودش عمل میکنه؟ اینجوری نیست. انسان خوب و بد رو میشناسه. بله الانسانو علی نفسه بصیره، ولی خوب و بد رو که همیشه عمل نمی کنه که. بالاخره انسان طالب نعیم دنیاست، حب دنیا رو چیکار بکنه، آرزوهای طولانی رو چیکار بکنه، وسوسه شیاطین جن و انس رو چیکار بکنه. از این طرف که شما میگی قوه عاقله است، از اون طرف هم هزاران عامل جاذب هست که انسان رو داره به سمت خودش جذب میکنه. اینا رو چیکار کنه؟ همین هست که بشر رو مغلوب میکنه دیگه. مسلماً انسان باید یه ترس دائمی داشته باشه. اون تا دو تا مسئله است. باید از خودش بترسه، به خدا امیدوار باشه. و جعل حب به هم شما بپرسید، اگه مربوط بود من جواب میدم، اگه مثلا احتیاج به توضیح داشت بعد از جلسه. امام علی که جای امام علی بود چرا اون تأثیر داشت؟ مثلا گفت که اسمی قبل خودم پرسید که مثلا موقعی که شهید میشن، اصلا با ایمان هستن، دیدم دین اسلامه. نه، برای تعلیمیه، تعلیم به ماست. تعلیمه، خواهد به مردم بگه ببین من که علی هستم نمیدونم عاقبت چی میشه، از عاقبت میترسم. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. تازه اینم نمیخواد بگه، میخواد بگه که اونی که مهمه عاقبته، این مهمه. این که با شمشیر به فرق من بزنن در سجده نماز مهم نیست، این که در محراب فرق منو بشکافن مهم نیست. اونی که مهمه اینی که اون لحظه که فرق من شکافته شد، اون موقع من بر دین اسلام هستم یا، این مهمه در دستگاه اسلام. اینو کس کجا معلوم شهید بشه؟ میگه توی یکی از جنگ ها یک کسی در رکاب پیغمبر خدا شهید شد، همسرش یا خواهرش، حالا من یادم نیست، یا مادرش، که از بستگانش خلاصه، اومد گفت که خوش به حال تو ای شهید. پیغمبر خدا فرمود که این شهید راه خره. گفتن چطور این شهید راه خره؟ بعد معلوم شد که این یه خری اونور تپه دیده در دست یکی از مشرکین رفته که اونو بکشه تا خرشو به غنیمت بگیره، از قضا حالا اون زده اینو کشت. اینطوری نیستش که هر کسی که عنوانه شهید روشه که شهید فی سبیل الله باشه. و جعل حبهم و اطاعتهم سبب رضایه. چون از اونجاست که من کلی حرف دارم. و حب و اطاعت اونها رو سبب رضایت خودش قرار داده. خداوند انبیا رو وسیله خلق، وسیله سیر خلق قرار داده و حب و اطاعت از اونها رو سبب رضایت خودش قرار داده. حب یعنی چی؟ حب یعنی جذب نفس نحو الکمال. این فرمایش علامه طباطبایی. حب یعنی چی؟ یعنی جذب نفس نحو الکمال، جذب شدن انسان به سوی کمال، اینو میگن حب. شما میگین که من از مثلا جاده فیروزکوه خوشم میاد، جاده فیروزکوه رو دوست دارم. چرا؟ چون این جاده کمالی داره، سرسبزی جاده، زیبایی طبیعت جاده، این یه کماله. شما اگه به طبیعت علاقه داشته باشید، زیبایی و سرسبزی رو یه کمال میدونی، نفستون به سمت این کمال جذب میشه. لذا اگه مخیرتون بکنن که مثلا برین کویر یا برین شمال، میگی من دوست دارم برم شمال. یکم با دیشب با یکی صحبت میکنم، میگم من دوست دارم برم کویر، کویر خیلی زیباست. گفتم با بلمون کن، کویر برای تو زیباست، من همون شمال رو دوست دارم. میشه کویر رو تماشا بکنیم چقدر زیبایی ها، من از در کویر من چشم زیبایی نمیبینه، جاده قم خوشم نمیاد، از خود قم خوشم نمیاد، ولی از جاده شمال. حالا برای اون کمال داره. یه بعضی هستن که کویر شناسن، لذت میبرن از تماشا کردن کویر. بعضی میگن ما این سفری برامون مثل سفر به کویر نیست. حالا هر کی کمالی میبینه. حالا شما ببینی، مثلا میگی که شما مثلا کدوم یکی از شما روی صفحه کامپیوترتون وقتی که روشن میکنید یه دونه عکس از این سطل زباله شهرداری میاد، میگی من دسکتاپ کامپیوترم یه سطل زباله شهرداری قرار دادم. چون شما کمالی نمیبینید در این من، نه کمال رایحش کمال داره، نه منظرش کمال داره. خب یعنی چی؟ خب یعنی جذب و نفس نحو الکمال، این میشه خب. یعنی انسان به سوی کمال جذب بشه. کمال چیه؟ میگه حب اهل بیت. حب اهل بیت یعنی چی؟ متاسفانه این از اصطلاحاتیه که تو جامعه ما غلط معنی شده. خیال میکنه حب اهل بیت یعنی هیئت رفتن، این که حب اهل بیت نیست. این که حب اهل بیت نیست که. حب اهل بیت چی؟ اصلا اهل بیت کیان که من باید دوستشون داشته باشم؟ چرا من باید اهل بیت رو دوست داشته باشم؟ شما به سیره اهل بیت مراجعه کنید. سیره اهل بیت امروز در کلماتشونه دیگه، جز این کلمات که شما چیز دیگه ندارین که. شما وقتی این کلمات رو مطالعه میکنین، عاشق شخصیتی بشین که این حرفا رو زد. اگر کسی با روایات سر کار داره، به غیر از این که بنده بهش رسیدم، نه این که میگم، به غیر از این به این رسیده بگه. اگر کسی با روایات سر و کار انس داشته باشه، عاشق شخصیت گوینده این کلمات میشه. اون وقت اینا میشه کمال. یعنی انسان لذت میبره از این که میبینه یه نفر در یه نقطه از تاریخ اومده گفته که اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. پس اگه دوست نداری یه رفتاری یا اخلاقی رو که دیگران با تو داشته باشن، تو همون رفتار رو با مردم نداشته باش. دوست نداری در تجارت بهت کلک بزنن، تو هم کلک نزن. دوست نداری در خرید و فروش جنس یه تومنی رو به دو تومن بفروشن، تو هم این کار رو نکن. دوست نداری در تعلیم و تربیت معلم فرزندت چیزی رو برای فرزند شما کم بذاره، شما هم در تعلیم و تربیت مردم چیزی رو براشون کم نذار. دوست نداری در هنگامی که در سختی و مشکلات گرفتار هستی، صدای ناله و کمک خواهی شما بی جواب بمونه، شما هم صدای ناله و کمک خواهی مسلمان رو بی جواب نذار. ولو اینکه شده به یک جرعه آب یا به یک روی خوش یار مسلمان باش. وقص علاهازا بقیهش. خب شما وقت این جمله رو ملاحظه میکنی، لذت میبری، میفهمی که این یک کماله، نفست به سوی این کمال جذب میشه. میگه این جمله جمله زیبایی که در عمرم شنیدم، منم دوست دارم اینجوری باشم. این جذب نفس یعنی این. وقت حب معنیش اینه. حب پشت سر خودش چی میاره؟ تبعیت میاره. لذا حضرت میفرماید که و جعل حبهم و اطاعتهم سبب رضاه. حب تنها نه خیر، و اطاعت اینها رو سبب رضایت خودش کرده. نفس این حقیقت جان انسان، اونی که دوست داره، اونی که خوشش میاد و بدش میاد، اون میشه نفس. نفس و روح و جان یه چیزن. نه، شهوت مربوط به بدنه. بدن یه سری لوازم داره، یکیش شهوته، یکیش غضبه. اون جان انسان که این بدن نیست ولی فعلا ساکنه این بدنه، ملتزم به لوازم این بدنه، اون جان انسان رو شماش بگید روح یا نفس یا جان یا انسان یا من یا حقیقت من یا هر لغتی از این جنس. این یعنی حقیقت خودش شناخت. بله، فهمیده که نفس کیه. وقتی نفس رو شناخت میدونه که بهش چه اعتباری نیست. عرض کردم روح و خود و من و نفس و جان و حقیقت همه یک. برای اینکه این هیچی نداره. کسی که نمیشناسه خب بله دیگه. خب بله دیگه. اینا با هم مگه منافات داره؟ منافاتی نداره. شما منافاتش رو بگو تا من ربطش رو بگم. ربطش اینه که اگر کسی عاشق اهل بیت باشه، خب با اون خالی میبنده که دوست داره، معنی دوست داشتن رو نمیدونه. اون حب نداره، توهمه. حب اینه که یه کمالی رو دیده. اون که امام حسین رو دوست داره، به چه جهتی امام حسین دوست داره؟ چرا منو دوست نداره؟ چرا امام حسین رو دوست داره؟ چرا امام حسین ندیده و نشناخته رو دوست داره؟ مگه عاشق چش و ابروی امام حسینه؟ یه کمالی رو شنیده از یه فردی، عاشق اون کماله. اون وقت این حب فعلا قدم اوله. اگه این حب شدت پیدا بکنه، آرام آرام حب منجر به سنخیت میشه. خیلی
اون حب توجه نکردید که رفتارش
تابعه کرده. خب بله. و خلافهم و انکارهم سبب سخته. حب و اطاعت اینها رو سبب رضای خودش معرفی کرده و در نقطه مقابل انکار و خلاف اینها رفتار کردن و سبب خشم خودش معرفی کرد. و امر کل قوم و فئتن به اتباع ملت رسولهم، هر قوم و گروهی رو به تبعیت از دستورالعمل پیامبرشون ملزم کرد. ثم ابا ان یقبل طاعتن الا به طاعتهم و تمجیدهم و معرفت حبهم و تبجیلهم و حرمتهم و وقارهم و تعظیمهم و جاههم عند الله تعالی. خداوند هیچ طاعتی رو قبول نمی کنه الا به طاعتهم، مگر این طاعت از طریق اطاعت اونها باشه. یعنی تعصیب اونا کرده باشه. ببینه آیا اونا این طاعت رو طاعت میدونن یا نه. و تمجید معرفت خوب بشون، بزرگداشت اونها، حرمت اونها، وقار اونها، عظیم شمردن اونها و مقام اونها در نزد خدای تعالی. اگر اون کسی که داره طاعتی رو انجام میده این امور رو رعایت کرد، خدا طاعتش رو قبول میکنه. فعظم جمیع انبیاء الله، پس تو هم همه انبیاء رو عظیم به شما. ولا تنزلهم منزلت احد من دونهم، فکر نکن که انبیاء به احدی پایین تر از خودشون شباهت دارن. هیچ کس شبیه انبیاء نیست. ولا تتصرف به عقل که فی مقاماتهم و احوالهم و اخلاقهم، با عقل خودت در مقامات و احوال و اخلاق اینها دخل و تصرف نکن. چی میخواد بگه؟ عقل خودت یعنی چی؟ جا یه مقدمه پرانتزی لازمه من عرض کنم تا این جمله روشن میشه. علامه طباطبایی فرموده که ما سه تا مسلک اخلاقی داریم. یه مسلک اخلاقی این است که شما جامعه رو بر اساس غایات اجتماعی تربیت کنید. یعنی چی؟ یعنی یه کمالاتی رو معرفی کنی، کمالات اجتماعی، مردم رو بر اساس اونا تربیت کنی. مثلا اگه جنگی شد شما به چه انگیزه میخوای مردم رو به جبهه ببری؟ یه کمال اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی بگی که به خاطر وطنت برو به جنگ، به خاطر آب و خاکت، ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان، و اگه در راه وطن شهید بشی همه آیندگان به تو افتخار میکنن، مجسمت رو میزنن توی میدون شهر، مدال افتخار به همسر و فرزندت بعد از مرگ تو میدن. این یک غایت. غایت دوم روش تربیتی انبیاست بر اساس غایات صالحه اخرویه. اون قبلی بر اساس غایات صالحه دنیویه بود. مثلا دروغ اگه نگی وضعیت جامعه به هم نمیخوره، خودت هم زندگی بهتری پیدا میکنی، مردم از دروغ بیزارن، از دروغ خوششون نمیاد. اینا غایات صالحه دنیوی است. دومین روش، روش تربیتی انبیاست بر اساس غایات اخرویه. انبیا میگن آخرتی هست که اگر انسان عملی رو انجام بده نتیجه عمل خودش رو به زودی خواهد دید. هر کسی سر سفره خودش میهمانه، میوه و ثمره عمل خودش رو میچینه. و قص علاهذا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بعد میگه خدا بهتون جناتی میده که تجری من تحت هل انهار و مساکن طیبه فی جنات عدن و ازواجت مطهره و امثال ذالک. امثال ذالکش یه آیه نبوده، یعنی مثل این آیه قرآن کریم هم برزی از آیاتش اساس تربیتش همین. این هم روش دوم. این دوتا روش هر دوشون یک غایت رو معرفی میکنن، یکی غایت دنیوی یکی غایت اخروی، انسانو به سمت این غایت سوق میدن. اما یه روشی هست به نام مسلک سوم که علامه طباطبایی فرمونده که این مسلک خاص قرآن کریمه و در سایر ادیان و دینها دیده نمی شده به عنوان یه روش تربیتی. این مسلک اساسش حب اللهه، ابتقاء وجه الله اساسش. بر اساس این مسلک کسی که داره عمل میکنه هیچ غایتی نداره جز حق تعالی. پس دوست نداره جز اون چی که او دوست داره، دشمن نمیداره جز آن چی که اون دشمن میداره. عملش به خاطر حب به دنیا یا دستیابی به بهشت یا نجات از عذاب و جهنم نیست. اصلا دنبال نجات و موفقیت و پیروزی و سعادت و شقاوت نیست. جز حق تعالی هیچ چیزی رو طلب نمیکنه. اینم یه قاید. بعد ایشون فرموده این مورد سوم، یعنی مسلک سوم، مسلکی که انبیا بر اساس این مسلک تربیت شدن. به همین خاطر چون غایتشون با غایت دوتا گروه قبلی فرق میکنه، اعمالی از اینا سر میزنه که با اون دوتا شیوه قبلی قابل توجیه نیست، نمیشه اون اعمال رو توجیه. شما در دنیای امروز نمیتونی کار حضرت ابراهیم رو توجیه کنی، آسمون بری زمین بیای، کار حضرت ابراهیم ایراد داره. قبول داری؟ دنیا تایید میکنه این کارو که آدم زن جوانشو که تازه زایمان کرده با بچه نوزادی که از برگ گل لطیفتره ببره کجا؟ وسط یه سرزمین غیر زیزر زیر آفتاب، جایی که یه دقیقه نمیشه آفتابشو تحمل کرد بدون سایه. یه دقیقه شما آفتاب سرزمین عربستانو تجربه کردین؟ یه دقیقه نمیشه تحمل کرد، در جایی که نه آدم هست، نه گیاه هست، نه سایبان هست، نه زیرانداز هست، نه آب هست، نه علف هست. چرا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. ربنا لیقیم الصلاة، من اینا رو بردم اینجا برای اقامه الصلاة، قابل توجیه نیستش. هر دادگاهی ببریش محکوم میشه، نمیشه؟ هر دادگاه حقوق بشری ببری حضرت ابراهیم رو محکوم میکنه. محکومیت بالاترش اینه که تازه به اینم اکتفا نمیکنه، از ور بچه رو عرشه برده داره سرش رو میبره. یا بنی انی عرف المنام انی از بهاک، خواب دیدم من تو رو بکشم. خواب دیدی؟ عجب، با کدوم منطق قابل توجیهه؟ از اون طرف اسماعیل صادق الوعد با یه کسی وعده کرده، گفته من اینجا میمونم تا تو برگردی، وعده مطلق کرده، نگفته تا ساعت ده، نگفته تا 24 ساعت دیگه، گفته تا وقتی تو برگردی اینجا میمونم. یک سال توقف کرده اون یارو، بعد یه سال رد میشه اسماعیل صادق الوعد اینجاست، گفته تو اینجا چی کار میکنی؟ گفته ما با هم قرار داریم. فهمیده یه سال از این قرار گذاشته. همین داستان راجع به پیغمبر خدا نقش شده که ایشون با یه کسی قرار گذاشت، من دم در مسجد صبر میکنم تو بیه. میگه اون طرف رفت یادش رفت برگرده، پیغمبر سه روز، حالا خدا لطف کرد به پیغمبر خدا، چون پیغمبر کار زندگی داشته دیگه، حکومت و اداره جامعه و اینا، واسه یه سال اونجا وایسه که نمیشد که، سه روز تمام پیغمبر خدا اونجا توقف کرده. علامه طباطبایی فرموده این امور با این مسلک اول و دوم قابل توجیه نیست. اما در مسلک سوم قابل توجیهه. آقا شما چی کار میکنی؟ من هیچ کاری نمیکنم جز اون چی که به من دستور داده شده. میگه آقا برای چی داری میری کربلا؟ کشته میشی. گفت پیغمبر خدا به من فرموده ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته. من و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا اینجوری هست. خب حالا خودت داری میری، چرا زن بچه رو میبری؟ گفت ان الله شاء ان یراهن سوایا. البته ما که امروز نشستیم چند هزار سال بعد از حضرت ابراهیم و 1400 سال بعد از امام حسین داریم میبینیم ثمرات کار اونا چی بوده. بله امروز ما ثمره کار اونا رو میبینیم. اونا اصلا با ثمره کاری ندارن، با نتیجه کاری ندارم، با دستور کار دارم. دستور به من داده شده، من فقط یه وظیفه بیشتر ندارم، اونم انجام وظیفه است. این روش میگن عبودیت. این مسلک سوم مسلک عبودیته. عبد یعنی این، اینه که امام صادق فرمود عبد کیه؟ فرمود عبد اونیه که در آن چه خدا بهش داده خودش رو مالک نمی، برای خودش تصمیم گیری نمی کنه، جمله اشتغالش در امر و نهی خداست. چون انبیا این حالاتو داشتن، حضرت میفرماید که با عقل خودت در مقامات و احوال و اخلاقشون تصرف نکن الا به بیان محکم من عند الله، مگه یه بیان محکمی از جانب خدا داشته باشی، و اجماع اهل البصائر، یا یه اهل بصیرتی بیاد داستانو برای تو شرح بده، به دلائل یتحقق و به ها فضائل هم، دلیل برات بیاره تا بفهمی فضیلت انبیا چی بوده، و مراتب هم، و انا بالوصول الى حقیقت ما لهم من عند الله، کجا میشه رسید به حقیقت جایگاه انبیا در نزد خدا. کسی میتونه جایگاه انبیا رو بشناسه که خودش تو اون جایگاه باشه. کسی که تو جایگاه انبیا نباشه نمیتونه حالات انبیا رو بشناسه. کسی که عاشق نشده باشه نمیتونه بفهمه مقام عشق یعنی چی. از عاشق کاری سر میزنه که هیچ عاقلی تاییدش نمیکنه کار عاشقو. مقام عشق و عقل با هم دیگه فرق میکنه. مثلا اینا احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. احکام عشق و احکام عقل فرق میکنه. حتی احکام فقهیشون با هم فرق میکنه. و انا بالوصول الى حقیقت ما لهم عند الله تعالی فان قابلت اقوالهم و افعالهم به من دونهم من الناس اجمعین. اگر احوال و گفته های انبیا و افعال انبیا رو با سایر مردم مقایسه کردی فقط اسعت صحبتهم، تو به انبیا اساءه کردی و بی ادبی کردی و انکرت معرفتهم، معرفت نداری به انبیا و جهلت خصوصیتهم بالله، از جایگاه اونها در نزد خدا غافل و جاهل باقی بودی و سقطت عن درجه حقایق الایمان و المعرفه، از درجه حقیقت ایمان و معرفت ساقط شدی. فایاک ثم ایاک، ایاک ثم ایاک یعنی بر حذر باش و بر حذر باش که این کارو نکن. حالا با اون بیان علامه طباطبایی مسئله روشن میشه که انبیا حکمشون با حکم سایرین فرق. فرصتی داریم که من سریع این روایت بعدی هم تبرکن بخونم. قال الصادق علیه السلام روی به اسناد صحیح عن سلمان الفارسی دخلت علی رسول الله فلما نظر الی قال، من سلمان عرض داشته که من به خدمت پیغمبر خدا رسیدم، وقتی حضرت منو دیدن فرمودن یا سلمان ان الله عز وجل لن یبعث نبیا ولا رسولا الا وله اثنا عشر نقیبا، خدا هیچ رسول یا نبی رو نفرستاد الا اینکه 12 نفر رو به عنوان نقبای اون رسول، یعنی یاران خاص اون پیامبر همراهش کرد. قال قلت یا رسول الله عرفت هذا من اهل الكتابین. سلمان گفت پیغمبر خدا من اینو از مسیحی ها و یهودی ها شنیدم. قال یا سلمان هل عرفت نقبایی الاثنا عشر، آیا تو 12 تا نقیب منو میشناسی؟ الذین اختارهم الله تعالی للامامت من بعدی. فقلت الله و رسوله اعلم، سلمان گفت خدا و رسولش عالم ترن. فقال یا سلمان خلقنی الله تعالی من صفت نورهی، خدای تعالی منو از نور برگزیده خودش خلق کرد. و دعانی فعتعتو، دعانی منو صدا زد فعتعتو، من از اون اطاعت کردم. اگر کسی کافی رو خونده باشه میبینه که عین این تعبیر راجع به عقل وجود داره، که اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل بود، سپس عقل رو صدا زد و عقل ازش تبعیت کرد. حالا این البته همشون اسراره که این کلمات یعنی چی. فخلق من نوری علیان و دعاه و فعطاءه، از نور من علی رو خلق کرد. و خلق من نوری و نور علیان فاطمه و دعاه و فعطاءته. فخلق منی و من علیان و فاطمه الحسن و الحسین، از نور من و علی و فاطمه حسن و حسین رو خلق کرد. فدعاهما فعطاءها، فسمان الله تعالی به 5 اسماء من اسمائهی، خدای تعالی ما رو 5 اسم خودش نامید. فالله تعالی المحمود و انا محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد. والله العلی و هذا علی، والله الفاطر و هاذهی فاطمه، والله ذو الاحسان و هذا الحسن، والله المحسن و هذا الحسین. و خلق من نور الحسین 9 ائمه فدعاهم فعطاؤه من قبل ان یخلق الله تعالی سماعا مبنیه و ارزن مدهیه. قبل از اینکه آسمانی رو خلق کنه یا زمین رو خلق کنه، نور ائمه رو خلق کنه. او هوا ان او ملکن او بشرن و کننا انوارن نسبهو و نسمع لهو و نطیعو. قال فقلت یا رسول الله و ابی انت و امی مال من عرف هؤلاء حق معرفته. سلمان سوال کرد که یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما، کسی که این بزرگوارانو اونطوری که سزاوار ایناست بشناسه چه مقامی در نزد خدا داره؟ و تبرع من عدوهم، و از دشمنانشون بیزاری بجویه. حضرت فرمود فقال یا سلمان من عرفهم حق معرفته، کسی که اونها رو بشناسه اونجوری که سزاوار اونهاست، وقتدا بهم و به اونا اقتدا کنه، فوالاهم والاهم، اونا رو ولی خودش بگیره و خودش ولی اونها باشه، اونا رو ولی خودش، مثل این که میگه الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنه، از این ور میگه که الا ان اولیاء الله، اینا ولی خدا، ولایت دو طرفیه. این که خدا ولی مؤمنه یعنی خدا همه امور مؤمن رو به عهده میگیره، این میشه ولی مؤمن. این که مؤمن ولی خداست به قول فرمایش علامه طباطبایی، یعنی یلی امره و نهیه، یعنی مؤمن کاری جز پهلو گرفتن امر و نهی خدا نداره. کار مؤمن، برنامه مؤمن، دستورالعمل مؤمن اجرای دستورالعمل خدای تعالی است. والاهم یعنی این ولی اونا باشه و اونا ولی این، یعنی این در کنار امر و نهی اونا باشه. توی زیارت جامعه چی میخونی؟ واللازم لکم لاحق، کسی که یه قدم از شما جلو بیفته، کسی که یه قدم از شما عقب بیفته، اینا هیچ کدوم به مقصد نمیرسن. واللازم لکم لاحق، اون که ملازم با شماست اون به مقصد رسید. و تبرع من عدوهم کان والله منا، از ماست، کسی که اینطوری باشه به خدا قسم از ماست. یرد و حیث و نرد و یکن حیث و نکن، هر جایی ما بریم اون با ماست، هر جایی حاضر باشیم اون با ماست. فقل تو یا رسول الله فهل ایمانم به غیر معرفتهم و اسماهم و انصابهم، اگر ما فقط اسم و نسبشون رو بشناسیم کافیه؟ فقال لا، حضرت عبود نه. قلتو یا رسول الله فعنالی بهم، حالا اینا کیا هستن؟ فرمود که قد عرفت ال الحسین، تا حسینو که برات معرفی کردم. قلتو نعم. قال رسول الله، خب ببینی هنوز امام حسین در سن 4-5 سالگیه. ثم سید العابدین علی ابن الحسین، ثم ابنه محمد ابن علی محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین من النبیین والمرسلین، بعد از زین العابدین محمد ابن علی شکافنده علم اولین و آخرین از انبیاء و مرسلین، ثم جعفر ابن محمد لسان الله الصادق، زبان صادق خدا. یه نفر میگفت که تماشا کن ببین چه جوری داره روایت میخونه، میگه که پدرم گفته، از پدرش، از پدرش، از پدرش، از پیغمبر خدا، چه سندی؟ بعد دید امام صادق همه سندا رو حذف کرد، فرمود رسول الله فرموده، گفت عجب سندا رو حذف کرد، مستقیم میگه. بعد دید میگه قال الله، امام صادق مستقیما میگه قال الله، خدا فرمود، کو سندش؟ سندش خودشه، از با گوش خودش شنیده، قال الله تعالی، خدای تعالی فرمود. ثم جعفر ابن محمد لسان الله الصادق، ثم موسی ابن جعفر الکاظم غیظه صبرن فی الله تعالی، ثم علی ابن موسی الرضا الرازی به سر الله تعالی، ثم محمد ابن علی المختار من خلق الله، ثم علی ابن محمد الهادی الالله، ثم الحسن ابن علی الصامت صامت الامین علی سر الله. بعد اسم امام دوازدهم مطرح کرد و قال سلمان فبکیتو، سلمان میگه من اینجا گریه کردم. ثم قلت یا رسول الله انی معجل الی عهدهم، قال یا سلمان اقرأ، من منتظرم که روزگار اینا فرا برسه. پیغمبر فرمود این آیه رو بخون. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعد الله مفعولا ثم رددنا لكم الکره علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. انشاءالله اون روز میرسه. قال فشتد بکایی و شوقی، گریه من شدت کرد و شوق من. قلت یا رسول الله اب عهد من که، قال ای والذی به اسدیم و ارسلنی لب عهد منی و به علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت ائمه من ولد الحسین علیه السلام و بکه و من هو مننا و مظلوم فینا، به خدا قسم که این حادثه واقع میشه، و کل من محض الایمان محضا ای والله یا سلمان، به خدا قسم سلمان یه روز این حادثه واقع میشه. ثم لیحذرن ابلیس و جنوده و کل من محض الکفر محضا، یه روزی فرا میرسه که ایمان خالص خالص میشه، کفر خالص خالص میشه، یعنی همه ایمان از همه کفر جدا میشه. اون روز ابلیس و جنود ابلیس و کفر محض و هر کسی که صاحب کفر محضه حاضر میکنن، حتی یؤخذ بالقصاص و الاوتاد و التراث لا یظلم ربک احدا و نحن تعویل هذه الآیه، ما اهل بیت تعویل این آیه، این تعویل یعنی حقیقت آیه، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. خدا اراده کرده که مستضعفین رو در زمین حاکم کنه. مستضعف آخه میگن الان دیگه اراده خدا واقع شده، چون هر کی پراید داره دیگه حاکم شده دیگه، مستضعفین پرایدو. مستضعف ریشه باب استفعاله. شما وقتی میگید استضعفتهو فانت مستضعف و هو مستضعف، کتابای لغت رو دیدین؟ این لغت رو برای من ترجمه کنید. مستضعف یعنی کی؟ مستضعف اسم مفعول از ریشه استضعافه. یکی از معانی باب استفعال یافتن بر صفته. وقتی میگی استعظمت الله یعنی خدا رو عظیم یافتم. وقتی میگی استضعفتهو یعنی او رو ضعیف یافتم. مستضعف یعنی کسی که مردم خیال کردن ضعیفه، مردم ضعیف پنداشتنش. اون روزی که بیاد از زیر خاکستر جواهراتو بیرون میکشه، اون وقت آدما رو میذاره سر جای خودشون. شما میبینی اه این همون آدمه بود که فکر میکردین گاگوله، میبینی این میتونه یه مملکت رو اداره کنه. و نرید و ما اراده کردیم انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، اینا رو امام قرار بدیم، و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. قال تمام شد. قال سلمان، سلمان میگه که فقمت، من از نزد پیغمبر خدا بیرون رفتم و ما یبالی سلمان، دیگه اهمیت نمیدادم که کیف بمیرم یا زنده بمونم، آنچنان از این بیان خلاصه آرامش پیدا کرده بودم که مرگ و زندگی برام یکسان شد که کیف لقی الموت و لقاه. آقای مصطفی، مرحوم مصطفی رحمت الله علیه که این کتاب شریفو که از مترجمین این کتاب هستن، ایشون از علمای بزرگوار قم بودن، ایشون فرمودن این روایت ظاهرا از ملحقات این کتابه، چون لسانش شبیه لسان بقیه روایت کتاب نیست، اینو به این کتاب ملحق کردن. حال برای هر کی ملحق کرده، خدا اون ملحق کننده رو رحمت کنه. صلی الله علی محمد و آله.